بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برای هر انسانی که به حقیقت خواستار خوشبختی دنیا و آخرت و دغدغه این معنا رو داره و دلسوز خودشه، چهار رشته آگاهی و معرفت واجبه. یکی معرفت به حضرت حق، انسان وقتی که از طریق قرآن کریم و اهل بیت و مطالعه در صنعت خدا خدا رو بشناسه، تو احساس مثبت بر او حاکم میشه. که باید گفت در میان همه احساسات مثبت انسان این دو احساس با ارزش ترین احساسات اوست. یکی احساس مالکیت مطلق حقه، یعنی در فضای معرفت به پروردگار انسان جز وجود مقدس او رو مالک نمی بینه. در حقیقت آیاتی مانند لله ملک السماوات والارض، مانند مالک یوم الدین، برای او لمس میشه. منفعت این احساس اینه که انسان در برابر ادعای هر مدعی که ادعا داره من ربم، مالکم، موضع گیری میکنه. خیلی راحت به مدعی میگه دروغ میگی. وجود مبارک حضرت آسیه در دربار فرعون وقتی از طریق فرهنگ نبوت به این احساس رسید که رب یه نفر، دوتا رب در عالم وجود نداره، در مقابل هجوم انا ربکم الاعلای فرعون که شوهرش هم بود ایستاد، گفت نه این انا ربکم الاعلایی دروغه. اگه خودت هم نمیفهمی دروغه، من بهت بگم خطاکاری، اشتباهکاری. با این احساس انسان از هجوم همه اربابهای خطرزای درونی و بیرونی خودش نجات پیدا میکنه، یا بفرمایید آزاد میشه. آزادی به اون معنایی که خدا برای انسان مقرر فرموده، برای انسان قرار داده، که این آزادی یه حالتیه که برای انسان از هر لقمه لذیذی لذیذتره. این که انسان از تمام قیدها و بندها و قلابها و ریسمانها و تنابهای مدعیان دروغگو آزاد باشه، چون مدعیان دروغگو که میگن ما ربیم، ما اربابیم، ما مالکیم، بنابراین حوزه ربوبیت باید ویژه ما باشه، ما باید در این حوزه براتون فرهنگ سازی بکنیم، خدا نباید وارد این حوزه بشه. رابطه زمین با عالم غیب با بودن ما به کل باید ببر. شما در فضای ربوبیت ما قرار بگیریم و این ربوبیت هم به مغز و به مشاعر با زد و بندهای اونها تحمیل میشه تا بتونن بود و نبود آدم و خرج خودشون کنن، نذارن هیچی انسان خرج خودش بشه. این آزادی پرقیمتترینه نعمتهای خداست. هر که این شعر مال یه شاعر هندیه، شاعر باسوادیه، شاعر حکیمیه، شاعر بزرگی. 11 سال هم در دانشگاه آکسفورد انگلستان تحصیل کرد این شاعر. مقبره بزرگی هم داره، از این سوله بزرگتره در لاهور. اگر یه وقتی شما جوونا گذرتون به لاهور افتاد، سر قبرش رفتید، یه قرآن چاپ پهن کنار قبرشه که در اون 12 سالی که در دانشگاه آکسفورد بود، با اینکه اونجا دختران و زنان نیمه اوریان بودن، محصلای دانشگاه اونجا دختر و پسر جدا نیستن، این شاعر هم خیلی خوش هیکل بود، هم خیلی خوش قیافه بود، زیبا بود، اون وقت هم زن نداشت. تمام 12 سال رو در انگلستان با این که محصل دانشگاه آکسفورد بود با قرآن مجید سفری کرد. هیچ صفحه‌ای از صفحات این قرآن نیست مگر این که نقش اشک خشک شده او رو اون صفحه هست. هر بار که از اول تا آخر این قرآن رو میخونده و فکر میکرده تو آیات، زار زارم گریه میکرد. حقش هم هست که خدا این عظمت رو بهش به چهره معروفی در دنیا اقبال. یکی از زیباترین شعرهای دیوان 500 صفحه‌اش که به خاطر عشق به ایران و عشق به دین ایران این 500 صفحه رو فارسی گفته، در رابطه با حضرت سیدالشهداست. از زیباترین و پرمعناترین اشعارش اولش با این خط شروع میشه: هر که پیمان با هو الموجود بست، گردنش از قید هر طاغوت رست. جوری دیگه آدم آزاد نمیشه. این آزادی، آزادی که در اروپا و امریکا و کشورهای دیگه میگن، این نیست. اون کلمه آزادی کانالیه برای اینکه فرد فرد مرد و زن جامعه رو رعیت این اربابان شیطانی کنن. از نشانه های انسان‌های معرفت داره به پروردگار اینه که زیر بار هیچ قول زوری که عبارت از فرهنگ غیر خداست و عبارت از قوانین غیر خداست، نمیره. این شعر مال یکی از شعرهای ایرانه، خیلی زیباست، درباره آزادی به این معنا. درویه یعنی با روی بدن و پشت بدن، درویه زیر نیش مار خفتن، دو پشته روی نیش مور رفتن. یعنی یه مورچه رو وایستونم روی دوتا شاخکش ده تا پشتک وارو بزنم، یه همچین کار سخت غیر قابل انجام شدن. درویه زیر نیش مار خفتن، دو پشته روی نیش مور رفتن، تن روغن زده با زحمت و زور میان لانه زنبور رفتن، میان لرز و تب با جسم مجروح، زمستان زیر آب شور رفتن، به کوه بیستون بی رهنمایی، شبانه با دو چشم کور رفتن. به نزد من هزاران بار بهتر که یک جو زیر بار زور رفتن. اینی این چار پنج خط شعر ترجمه این جمله عربی، این جمله مال پاکترین دهن، مال آزادترین انسان. اینی لا ارل موت الا سعادتن ولل حیات ما ظالمین الا برما، زندگی در کنار بنی امیه به قیمت گوش دادن به حرف بنی امیه خیلی ننگه. اما با خنجر شمر سرم بره بدنم هم قطع قطع بشه، این عین خوشبختیه، عین سعادت. لا ار الموت الا سعادتن ولل حیات ما ظالمین الا برما. دو خط دیگه از شعر اقبال و راجع به ابی عبدالله بشنوید. هر که پیمان با هم الموجود بست، گردنش از قید هر معبود رست. وقتی آدم با خدا پیوند بخوره دیگه ظرف وجودش زبال دانیه شیاطین و طاغوت ها و اربابان کفر و مدعیان ربوبیت نمیشه. با پیوند با او هم آدم این چهره ها رو خوب میشناسه، گول نمیخوره، گول نمیخوره. نمونش هم زیاد زیاد. امام می فرمودن رحمت الله علیه که از تهران چند تا شخصیت برای من نامه نوشتن، من اونا رو میشناسم چون تو جریانشم بودم قبل از انقلاب. سه نفر نامه نوشتن، یکیشون زنده است، دوتاشون مردن، چهرهای برجسته ای هم بود. اما اینجا توحید و معرفت باید تام باشه و قلبی به حب کم متعی ما. اگر در توحید من یه نقطه تاریک باشه، به اندازه همون نقطه من دچار اشتباه میشم، هم تو کارم هم تو شناختم. ولی اون دوتا حالا خیلی بزرگوار بودن، مردن. این یکی هم که هستش، این هم آدم بزرگوار، نامه نوشتن به امام در نجف، دادن به یه پیک سری برد که آقا یه نفر میاد که از چهرهای برجسته یه دار و دسته‌ایه، با شما حرف بزن. شما بعد از جلسات ایشون یه دو خط تأییدیه بنویس که من اینا رو قبول دارم، که وابستگان به این دار و دسته همه جای ایران بودن، در قزوین هم بودن، قبل از انقلاب هم بودن، حالا چراغشون خاموش شد. امام گفتن من این نامه ها رو خوندم، نامه ها از آدم های کمی نبود. قبول کردم. یک ماه این آدم روزی یه ساعت اومد من وقت دادم برای بیان ایدش، فرهنگش، که ما چی میگیم. امام میفرمودن یک ماه تمام از حفظ برای من قرآن خوند و نهج البلاغه و توضیح داد. هم نه حرفای خارجی ها رو زد، نه حرفای شرقی ها رو، نه غربی ها رو، فقط شروع حرفش این بود که قال الله، قال امیر المؤمنی، تموم شد. یک ماه اطرافیان امام در نجف گفتن آن نظر بدی، فرمودن خیلی نظر مساعدی ندارم. گفتن دو کلمه پد بینویسین. فرمود قلم که ابداً رو کاغذ نمیارم. اینجا اسم یه نفر رو ببرم که با من خیلی رفیقه، من چند سال منزلمون روزه دارم، روزه رو ترک نکرده، آقای دعایی، رئیس روزنامه اطلاعات. ایشون میگم منی که امین امام بودم پیش امام چونه زیادی زدم، آخرشم گریه کردم که آقا دو کلمه بینیس، من اینا رو قبول دارم. فرمود قلم رو کاغذ نمیارم. گفتم پن نظرتون رو بگین. گفت نظر میخوای نظرم رو میدم. این شخص که یه ما بر من نهج البلاغه تفسیر کرد و قرآن، با کل دار و دستشون کافر و نجس. تمام. المؤمن و ینظر و به نور الله. تا آدم وصل به خدا نشه چشمش نور برای شناخت ندار. امتحان کن. من یه بار یه چند روزی گفتم با خدا وصل بشیم ببینیم واقعا همچین چشمی پیدا میکنیم که افرادو بشناسیم. خدا رو امتحان کنید، اتصال به او رو امتحان کن. کلا سر آدم والله نمیره. اگه آدم وصله به او باشه، یکی هم که میاد تو تجارت خونه میگه 20 میلیون جنس میخواد، اون نور با آدم میگه 2000 تومن هم بهش نده چون 20 میلیون میخواد ورداره بره. اصلا همچین کلاهی سر اولیاء خدام نرفت. گفتیم حالا ما هم امتحان بکنیم. واقعا آدم المؤمن و ینظر و به نور الله درسته، یه چهره برجسته‌ای که شما هم بیشترتون میشناسینش، آدم بزرگواری. یه روز یه نفر رو برداشت آورد پیش من، آهسته به من گفت من یه تقاضا از تو دارم. گفتم چیه؟ گفت با این پیوند بخور، اینو دوستش داشته باش، رفت آمد بذار برقرار کن. در گوشش گفتم که به خدا قسم دلم گواهی نمیده. گفت خیلی خوبه با. گفتم دلم میگه نه. و نفس و ما سواها فعلهمها فجورها و تقواها. خب باشه، دوستش نداری که نداشته باشه، نمیخوای بیاد و بره نیاد. چهار ما گذشت، این بزرگوار محترم رو دیدم، گفت دلت بازم از این گواهی ها میده؟ گفتم نمیدونم، حالا تو اون فضا گواهی داد. گفت درست گواهی داد، چون اون بند خدا رو با یه قلمبه تریاک گرفتن انداختنش زندان معتادا. وصل باید شد. بدون اتصال برادران تو امر ازدواج بیرو در بستی، تو امر بچه دار شدن، تو امر اینکه بچه‌مو کجا بذارم، تو امر معاشرت، تو امر داد و ستد کسبی، 90 جا آدم اشتباه میکنه. 10 جا اگه پیش بیاد آدم ممکنه جاده رو درست بره، اونم به خاطر نور عقله که همسنگ با مقام نبوت و امامت. ان لله علی الناس حجت، این حجت ظاهره و حجت باطنه، اما ظاهره تو فررسل و والانبیا والائمه و اما الباطنت و فل اغول. با این اتصال آدم چشم پیدا میکنه، گوش پیدا میکنه، قدم پیدا میکنه، دل پیدا میکنه. چون چنین نوری که روشنایی به چشم و گوش و دل بده که تا اعماق آدم ببینه، جز در حریم وجود مقدس حضرت رب العالمین پیدا نمیشه. من همدان منبر میرفتم 10 سال، رفیقای خیلی خوبی پیدا کردم اونجا، اما با کمال تأسف اون نخبه ها و مایه دارانشون از دنیا رفت. حالا میفهمم اونا کی بودن، حالا میفهم، حالا که جامعه از مثل اونا خیلی خالی شده، چه انسانهایی بودن، چه آدمهای بیدار، آدمهای مواظب، آدمهای مؤدب، آدم های چشمدار، آدم های بینا. من خاطره از اون شهر خیلی دارم، از شهر شما هم خاطره خیلی دارم. تمام منابعی که من تو شهر شما دیده بودم اونا مردن، هیچ کدوم نیست، هیچ کدوم. یه نفرشون برای من تعریف کرد، پیر مرد 80 ساله بود، گفتش که شما که عاشق محمد بهاری رو خوب میشناسید، عاشق محمد بهاری 70-80 سال از دنیا رفت. گفتم بله میشناسمش. گفت عاشق محمد سالها نجف بود، سالها تو رده گروهی بود که یکی از افراد اون گروه مرحوم قاضیه، یکی از افراد اون گروه مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان. من نمیرسم سه معرفت دیگر رو براتون شرح بدم. دوباره برگشتیم به معرفت الله که چه آثاری دار، چه آزادی با آدم. گو تو این همدان که 10 ساله داریم یه فلان مسجد که از آبادترین مساجد همدانه، در 70 سال پیش 80 سال پیش یه پیش نماز با سواد پشترش هم پر. گفت یکی از ارادتمندان عاشق محمد بهاری همدانی که اون وقت در نجف بود اومد پیش این پیش نمازه، گفت من میخوام برم کربلا، میای؟ گاره جونم فدای امام حسین. گفت پس کاراتو بکن بره. را افتادیم، ماشینم نبود اون وقت، اومدیم کرموشا و سر پل زهاب و قصر شیرین و خسروی و کاظمه تا رفتیم نجف. گو بریم خدمت عاشق محمد. گو من با این پیش نماز با سواد، من کتاباش رو دیدم، کتابای این پیش نمازه رو، واقعا با سواد. گفت رفتیم خدمت عاشق محمد. گفت وقتی وارد شدیم عاشق محمد با عصبانیت به من گفت وقتی که اون پیش نماز بیرون رفت، اولا چرا با این زندیق همسفر شد؟ این اول. در ثانی دیگه با این زندیق یک قدم هم راه نشد. خدایا خواب میبینی تو بیداریه، آخه این آدم تو لباس روحانیت محاسن به این بلندی آثار سجده، تو همگان معروف مؤمنا متدینا میرن بهش اقتدا میکنن، چرا زندیق؟ زندیق یعنی بیدین. چرا؟ گفت برگشتیم همزمان، احمدشاه رو از ایران بیرون کردن، رضاخان اومد سر کار، فرهنگ انگلیس رو که مخلوطی از صهیونیسم لندن و مسیحیت کلیسا بود بنا گذاشت بر این کشور حاکم بکنه، چه در باطن چه در ظاهر. ظاهر بنا گذاشت چادر از سر زنا و دخترها برداره، مردم لباسای ایرانی رو بذارن کنار، شابگاه کروات ریشه تراشید. یکی از اولین کسانی که زنشو بی حجاب کرد، ریششو تراشید، کروات زد، کل و شابگاه گذاشت، هم پیش نمازه و بعدم گو در همدان جلسه تشکیل داد. او که برای من تعریف میکرد دو سه بار چشمش پر از اشک شد، گو من چون یادمه دارم برات میگم، هر چی جوون بی نماز بی دین مشروب خور 70 سال پیش همدان پیدا کرد، تو جلسات این پیدا کرد. این چشم چشم دار، اگه نداشته باشم، کمش هم داشته باشم، آخرتم آباده. کمشو شیخ انصاری تو این 200 ساله اخیر همه میگن نمونش نیومده، یعنی تا حالا اول بودن خودشو حفظ کرده. شیخ اعظم بهش میگن، تالی تلو معصوم بهش میگن، یا آخونده درس خونده از ایران میره نجف به عشق نشستن پای درس شیخ انصاری. روز اول میشه نمیبینه، درس رو نمیفهمه، چون درس شیخ خیلی بالا بوده، خیلی کتاباش نشون میده. ما دو تا کتابشو که قم خوندیم، رسائل و مکاسب، 4 سال طول کشید خوندنش، با جون کندنم میفهمیدیم چیه، خیلی مشکل. دید نمیفهمه، فردا اومد دید نمیفهمه، پس فردا اومد دید نمیفهم. یه 2 ماهی گفت بیشینم عادت کنم به اصطلاحاتش، به بیانش، نمیفهمه. اومد حرم امیرالمومنین، گفت والا من علی جان برای نفسم که نیومدم نجف، دنبال پولم نیستم، دنبال پیدا کردن صندلیم نیستم، دنبال اسمم نیستم، برای خدا اومدم یه درسی بخونم برم در غیبت شما که نیستین بین مردم، 12 میتونم پس پرده غیبت خدمت دینی به مردم بکنم. چرا من نمیفهم؟ گریه زیادی کرد. خب خواب رو ثابت کردم تمثل روحیات. بعضی خوابام درست، واقعا درست درست. من خودم یه خوابی در مشهد دیدم که به خانوادمون گفتم این خوابو، بعد به یه واردی منتقل کردم، گفتن حادثه در کمینتونه و دوچار سه حادثه بسیار سنگین هم شدیم سال 83. خیلی سنگین، یکیش خیلی سنگین بود، جبرانی هم نداره تو دنیا، نه نداره، جایگزین نداره. توی تصادف بسیار سختی دوی نصف شب نوه‌مو از دست دادم که فشار شدیدی هم به کل خانواده ما اومد. یه بچه ویژه‌ای بود، خاص بود، بسیار سنگین. امام صادق می‌فرماد تو خوابگاهی نشونتون میدن که چی میخواد بشه، درست؟ قیامتتون هم گاهی نشونتون میدن. امیرالمؤمنین رو دید، گفت آ شیخ چقدر ناله میکن، چقدر از این سینی حلوا یه قاشقشو بخور، بس ستم هست، یه قاشق حلوا خور. بیدار شد صبح اومد سر درس، دید همه درس تو ذهنش موج میزنه، میفهمه، میفهمه استاد چی داره میگه. گو بذاری یه ایراد به استاد بکنم، استاد اینجا مطلبتون کم داره، اونجا زیاد داره. شیخ جواب داد، یه 10 دقیقه گذشت، گفت یه مانور دیگه بدیم. استاد همه طلبه ها نگاه کردن دیدن 40 روزه میاد اینجا اصلا با یکی حرف نمیزنه، امرو خیلی پهلوون شده، حرفای خوبی هم میزنه. یه 10 دقیقه گذشت، گفت یه حمله دیگه بکنیم به شیخ. بالاخره درس تموم شد، طلبه ها که همه رفتن، هم کدوم طلبه ها، شاگردای شیخ، آخوند خراسانی شاگرد شیخ بوده، صاحب عروه شاگرد شیخ بود، میرزای شیرازی شاگرد شیخ بود. اصلا اونایی که پادرس شیخ میشستن 700 نفر هر کدوم یه مرجع تقلید کامل بودن. همه رفت، این طلبه مونده، شیخ دستشو گرفت، گویه چند قدم خدمتتون باشم، اووردش نزدیک ایوان حرم امیرالمؤمنین. بهش گفت آ شیخ فردا که اومدی درس انقدر بالا پایین نپر، انقدر میدونداری نکن، شلوغش نکن، اونی که از اون دیس حلوای قاشق به تو داده کلشو به من داده خوردم، من انقدر مست نکردم، چه خبره؟ هی بالا پایین میپره. برادران و خواهران به حق قسم، ما تو زندگی چشم لازم داریم، کم داریم اون چشم، نمیگم نداریم، اگه نداده بودن بهمون نه اهل نماز بودیم، نه اهل روزه، نه اهل حجاب، نه علاقمند به عالم ربانی بودیم، نه این شب اول سال که همه دارن دو اسبه سه اسبه دنبال پل و ماهی میدونن اینجا بودیم. امشب اصلا برای چی اومدیم اینجا؟ چرا جمعیت کم نشد؟ خب چشم داشتیم که دنبال خدا اومدیم. یه نوری ته دلتون شعله زده که دنبال خدا اومدیم. امشب همه باید برن دنبال این فیلم های جوک تو کانال های تلویزیون، یه لم بدن بخندن. شما برای چی اومدیم اینجا؟ ما یه ذره چشم داریم، ولی این آب مروارید دنیا که رو این پرده است، اینو باید بدیم خدا بکشه که دید ما کامل بشه. نمیخوام طول بدم مجلس رو، خیلی هاتون میخوان بعد از جلسه خدمت پدر مادراتون برین، خدمت پدر مادرای خانوماتون برین، خدمت پدر مادرای خانوما همسراتون برین. کار بسیار عالی، بسیار. با یکی غر این تصمیم گرفتین، خبر بهش ندین، امشب برین در خونش، خود به خود آشتی حاصل بشه. بسیار کار با ارزشی میکنیم. اینم دلیل نورانیت دلتون و چشمتون. یه مطلب دیگه هم بگم از واصلان به حق. اینم خیلی شیرینه، خیلی، اما سعی میکنم مختصرش. مشهد تو خیابون تهران که حالا تابلوش خیابان امام رضاست، داشتم تو پیاده رو میرفتم، یه پیر مرد 73-74 ساله، بعد فهمیدم 73-74 ساله شد، از اون طرف خیابون منو صدا زد به اسم. رفت، دیدم من تا حالا ندیدمش. محضر حضرت رضا، خدا میدونه اولین باری بود من اینو میدیدم. اونی که خیلی منو جلب کرد تو 75 سالگیش دو تا چشمش بود. رو منبر پیغمبر براتون میگم، سال تازه شروع شده، نمیخوام پروندمو با دروغ شروع بکنم. این دو تا چشمش نور میزد بیرون. به من گفت 2 دقیقه وایسا. گودم چشم. اصلا اوتوماتیک من دنیای ادب شدم در مقابلش. چشم. گوی یه نگاهی به این جمعیت بکن، تو خیابون یه عده دارن میرن، یه عده دارن میان. خیلی هاشون حرم حضرت رضا دارن میان، خیلی ها دارن میرن حضرت رضا رو زیارت کنن. گفت 98% این مرد و زن شکولاتی هم، دنبال خدا و حضرت رضا نیستن، دنبال حضرت رضایی هم که شکولات بهشون بده، نه دنبال خود حضرت رضا. دنبال خدایی شکولات سازن، نه پروردگار. گو گول اینا رو نخوری. چشم آج. گو حالا با من را بیفت بریم حرم. کیه؟ زمان شاه. نمیذارن سه نفر وایسن با هم زیارت بخونن، میان رد میکنن، برو آقا تنها زیارت، برو. اجتماع ممنوع. گفت بیبریم با هم زیارت. چشم. فکر کنم 10 شب بود. یه زیارت روبروی ضریح کرد، 30-40 تام پشت سرش. چه حالی داشت، چه تون صدایی داشت. همه ما رو میدیدم 30-40 نفریم، این مامورا، ساواکیا، مامورای حرم، یک نفر نیومد بگه متفرق. این یه زیارت. بعد رو بیبریم بیرون. اومد تو صحن، روبرو حرم نشست، یه صدتایی هم اونجا جمع شدن، یک مأمور نمیمد بگه اجتماع ممنوع. تمام دهنها رو گفل کرده. تموش. چه نیم ساعت مونده به اذون. اصلا من زمان رو نفهمیدم. 10 شب تا اذون خودم بیخوابی بکشه، درد میگیره بدنش. ما هنوز شادیم، یعنی هنوز ما رو تو تصرف داره. تموم شد و نماز صبح خوندیم. گو بریم. بهش گفتم که اهل کجایی؟ گو یکی از دهاتای همدون. گفتم تا کی مشهدی؟ گو یکی دو رو دیگه میاد. گفتم من همدون 10 شعبان تا 20 شعبان میام، کجا پیدات کنم؟ اسم دهشو بود. گفتم اسم خودت چیه؟ گفت اسم من علی گدا. خداحافظ خداحافظ. 4 ماهی گذشت، ما رفتیم همدان. کسی که منو دعوت میکرد همدان، خودش همدونی بود، تهران تاجر آهن بود، خیلی هم کارش گسترده بود، 20 شاگرد و دفتردار داشت. همرم زن داده بود، همرم مکه فرستاده بود، همرم اهل خمس و سهم امام کرده بود. آلوده رو تو تجارت خونه را نمی داد. مثل حالا نبود که هر 20 روپای هر جا را داشته باشه. شرط داشت. زن نداری باید اینجا بیای زن بگیری. سر سال باید خمس و سهم امام تو بدی. چون من حقوق خوب میدم. مستطی شدی باید یه ما بری مکه، من حقوق تو میدم. مارم از اون 10 صبح تجارت خونه من کار شروع میشه، 10 دقیقه به از اون تموم، میرین نماز جماعت پای منبر، اون برم میرین خونه تون، حقوق ما رمزون تونم 2 برابر. اینم تاجر گذشتم. مال زمان تا بود. روز 14 شعبان به من گفت یه تاجر همدانی فردا میخواد نهار شما رو دعوت کنه. مفصل هم هست. 50 تا رو میخواد به احترام شما دعوت کنه. گفتم آج آقا صبر کن. گفت باش. خدایا رو منبر پیغمبره، 10 صبح روز 15 شعبان من به ایشون گفتم حاج آقا خیلی من دلم گرفت، بعد جور دلم گرفت. گفت چیکار کنم؟ گفتم ده حصار کجاست؟ گفت تو مسیر جاده کرموش. گفتم من یه بار مشهد یه پیرمردی رو به نام علی گدا دیدم، بی نهار بریم خونه این علی گدا. به رانندش کن ماشین روشن کن، سوار شد جاده اسفال تموم شد، افتادیم تو خاکی. خاکی رو رفتیم رسیدیم به ده. ایه دعاتی پرسیدیم خونه علی گدا کجاست؟ گفت جلوتر یه کوچه هست میریم در روبرو خونه حاج علی گداست. حال من همدان هر وقت میرم جز واجبات کارم برم سر قبرش، رو قبرش هم نوشته علی گدا. بفهم آدم گداست و وصل به غنی مطلق بشه همه چیش درست. ما هنو نفهمیدیم گدایی. دوتایی هم ماشین پیاده شدیم. گفت من در بزنم، شفت در رو زد به در، دیدم صداش بلند شد. گفت در نزنین، اومدین الان میام وا میکنم. اومد در رو وا کرد، ما رو برد تو اتاق، دیدیم سه منتظره، سفره میوه چایی شیرنی، نهارم درست کرده برای مهمون. گفتیم تو از کجا منتظر ما بودی؟ گفت من صبح که خواب پا شدم دیدم روز 15 شعبان، رومو کردم به امام زمان، گفتم امرو پس گردن این بزن نهار بیاد اینجا، تو رو اون فرستاد. پس چی منتظرم؟ من میشه آدم از امام زمان چیزی بخواد اون بگه نه؟ وصل، اتصال، چشم، حال، دل، حول حالنا الى حالنا الى احسن الحال الى احسن. من به تقاضا یکی از محترمین مجلس امشب، هر شب میبینم این شعر رو میخونم، اون پریشب دنبالم دوید با یه حالی، گفت اون شعر رو بخون. من چشم میخون چون قول دادم باشم. در زدم و گفت کیست؟ گفتمش ای دوست، دران دوست چیست؟ گفتمش اگر دوست دیگی از چه دری که در پوست نیگی گفتمش این هم دمیست، گفت عجب عالمیست، ساقی بزم تو کیست؟ گفتمش ای دوست دوست، در چو بروبویم گشود، جمله بود و نبود، دیدم و دیدم هموز، گفتمش دوست دوست، درسته که میگن دختر خیلی به بابا وابسته است، این یه امر الهیه، در علوم جدید هم ثابت شده بین دختر و پدر خیلی رابطه ویژه‌ایه. سالمونو با گریه بر ابی عبدالله شروع کنی، خیلی این گریه با برکته، خیلی با یمنه، کلید رحمت خدا، کلید مغفرت، کلید شفاعت. دختر 13 ساله یه مرتبه دید یزید چوب خیزرانشو برداشت، به سر بریده باباش حمله کرد، دستشو از تناب بیرون کشید، دوید اومد کنار تخت یزید، یزید بابا منظر، یزید دیشب گوشه خرابه برو بابام خیلی گریه کرد، خسته شدم، صورتم رو خاک خرابه گذاشتم، خوابم بود، خواب دیدم توی بیابانی گم شدم، راه رو پیدا نمی کنم، داشتم می ترسیدم، دیدم چند نفر نورانی زیر بغل یه آقایی رو گرفتن، هر یه قدمی که بر میداره ناله میزنه، عشق میریزه، هی میگه حسین بر قتلو و ما عرفو، دویدم سوال کردم این آقا کیه، گفتن سکینه، این جد پیغمبر اسلام، داره میره دیدن سر بریده یا ابی عبدالله که یه مرتبه از بشت سر صدایی بلند شد الیه الیه. برگشتم دیدم یه خانومیه، صدا زد سکینه جان من مادرت فاطمه زهرا هستم. خودم را انداختم تو بغل مادر، مادر بچه شیش ماهمونو با تیر زدم. مادر فرق برادرم اکبر و شیگردم. مادر دستهای عموم از بدن جدا کردن، صدا زد زکیل جان اینقدر قلب منو نسوزم. دارم میرم این گیسه بانمو به خون گلوی بابات رنگین کنم. اللهم نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العظل الاجل الاکرم یا الله یا الله اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد. خدایا دل همه مردم دنیا رو به ذلت امریکا و اسرائیل خوش کن. خدایا تمام مسلمان‌ها رو از گرفتاری نجات بده. به همه مسلمانان بیداری کامل عنایت فرما. دین ما، رهبری ما، کشور ما، این مردم بزرگوار پرقیمت ما رو مشمول عنایات خاصه و خیر دنیا و آخرت بگردان. امام شهدا غریق رحمت فرما. خدایا از خزانه لطف و کرم و عنایت و رأفتت اموات همه ما رو امشب بهره مند فرما. خدایا هر کدومشون گرفتارن به حقیقت زهرا آزادشون. اگر معذبن اونها رو نجات بده. خدایا جوانان ما رو، دختران ما رو از هجوم فرهنگ غرب حفظ فرما. خدایا دل ما رو ظرف عشق و محبت و معرفت خودت انبیا، ائمه، اولیا قرار بده. به رحمتک یا ارحم.